بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
آیه شریفه داره: والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. سماواتش جمع آسمان ها، ولی زمین مفرده. ولی که این جمله رو گفتم، این جمله رو اضافه کنم، اصلا حقیقت آسمان ها بر ما روشن نیست. اینکه گفته میشه آسمان های هفتگانه با مطالبی که امروز در علم جدید مطرحه، نه فقط در علم جدید، از سالهای قبل هم، خیلی قبل هم مطرح بوده. مثلا هفت آسمان یعنی چه؟ اگه زمین در روایات اومده، هفت زمین یعنی چه؟ یعنی هفت طبقه است. گاهی اینطور گفته میشه که اینایی که ما میبینیم با همه ستاره ها، با همه کهکشان ها، با همه منظومه ها، تازه اینا همه آسمان اوله، آسمان دوم، آسمان سوم. آیا اینطوره؟ یا خود آسمان مثلا هفت قسمته؟ خود زمین هفت اقلیمه، هفت قسمته؟ اینا چیزایی که تقریبا روشن نشده هنوز. کسانی هم که در این باره ها تحقیق کردن احتمالاتی دادن، ولی همینقدر بدانیم که در قرآن مجید سماوات مفرد داره، جمع هم داره. سماوات هم سماوات سبع یعنی آسمان های افغانه داره، ولی در قرآن زمین همیشه مفرده، جمع نداره و عرضین نداره و عرضین سبع هم نداره، ولی در روایات هست. البته در سوره طلاق آیه 5 ظاهرن اونجا این جمله هست: الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خدایی که هفت آسمان خلق کرده و از زمین هم مثل اون هفتا خلق کرده. که بعضی گفتن همین آیه داره با صراحت مثلا یا با ظهورش میگه زمین هم هفتاست، چون آیه میگه الله الذی خلق سبع سماوات، خدایی که هفت آسمان خلق کرده و من الارض مثلهن و از زمین هم مثل همون هفتا خلق کرده، یعنی زمین هم هفتاست. اگه معنی آیه این باشه، پس در قرآن هم عرضین سب با این تعبیر ذکر شده، غیر از این دیگه نداریم. این مطلب اولی بود که خدمتتون عرض کردم. مطلب دومی که گفتیم، متن آیه تقریبا اینه، مفاد آیه اینه که شما نمیخواد دین خودتون رو برای ما بگید. ما که اظهار یه اعتقادی میکنیم، خدای نکرده گاهی اصلا دروغه، یعنی یه اظهاری میکنیم که اون اظهار خلاف واقع، خودمونم میدونیم خلاف واقع. این همونیست که در سوره منافقین مطرح شده: اذا جاء المنافقون، وقتی منافقان خدمت رسول خدا میان. آیه شریفه اینطوره که اینا میان میگن ما شهادت میدیم که تو پیغمبر خدا هستی. خدا میدونه که تو پیغمبرش هستی، ولی خدا شهادت میگن، دروغ میگن. یعنی گاهی آیه در صدد اینه که خلافگویی کسانی رو روشن کنه تا مردم گول اونها رو نخورن، حکومت گول اونها رو نخوره. همین سوره منافقین، آیات اول سوره منافقین همین است که عرض کردم: اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرا. یعنی میان میگن ما شهادت میدیم، یعنی ایمانمون ایمان شهودی است، خیلی برامون روشنه که تو پیغمبر خدا هستی. قرآن میگه خدا میداند که تو پیغمبر او هستی، ولی خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن. گاهی اینطوره، یعنی اونا اظهار اعتقادی میکنن و قرآن رسما میگه دروغ میگید. ولی گاهی مثل اون آیات قبل که خواندیم، مثل برای خودشون هم خیلی روشن نیست، خیال میکنن ایمان آوردن. قرآن بهشون میگه نه، بگید ما اسلام آوردیم، نگید ما ایمان آوردیم. هنوز ایمان داخل قلب شما نشده، که قبلا من در جلسه قبل، جلسات قبل توضیح دادم که ایمان مراتب داره. اسلام و ایمان با هم فرق داره. اسلام یه مرتبه است، ایمان یه مرتبه است. گفتیم این از جهتی خدای متعال داره علم غیب خودش رو به اونا گوش زد میکنه که ما میدونیم، و از همین راه هم داریم به شما حالی میکنیم که ما میدونیم. و از جهتی هم خب یه تنبهیه براشون که آقا ما هنوز درجه‌مون درجه پایینه، خوبه که یه قدری ترقی کنیم. این هم در آیه قرآن هست، مثل همینجا که اتعلمون الله به دینکم، شما دارید دینت رو یاد من میدید؟ من خودم میدونم که شما در چه درجه از دین هستید، میدونم که شما اسلام آوردید، شهادتین رو گفتید، ولی هنوز ایمان اونجوری که باید در قلبتون ثبات پیدا نکرده، تثبیت پیدا نکرده. این جور لحن که قرآن یا پیغمبر یا امام با کسانی صحبت کنه، نه به خاطر اینه که اونا رسوا بشن، نه به خاطر اینکه تو جامعه کوچک بشن، بلکه حتما یه جهتش اینه که متنبه بشن در چه درجه‌ای هستن که بلکه بتوانن قدم‌هایی بردارند از این درجه‌ای که هستن یه قدری بالاتر برن. مثلا در روایات ما هم چنین چیزایی هست که من یک دو موردش رو برای شما عرض می‌کنم. یه صلوات بفرستید. اینجا روایت هست که عن علی علیه السلام ان قوما اتوه فی امر من امور الدنیا یسالونه فیه فتوسلوا الی بان قالوا نحن من شیعتک یا امیر المؤمنین. یه گروهی آمدن خدمت علی علیه السلام، یه کار دنیایی داشتن، یه خواسته دنیایی داشتن، یقین تو زندگیشون یه گرهی پیدا شده، آمدن خدمت حضرت که اون گره باز بشه. برای اینکه نظر حضرت رو به خودشون جلب کنن که مثلا شاید حضرت بهتر به خواسته اونها عنایت کنه، توسلوا الی بان قالوا نحن من شیعتک، گفتن ما شیعه شما هستیم، ما شیعه شما هستیم، یعنی رو واسطه قرار دادن که حضرت بیشتر بهشون توجه کنه. این شبیه همونیست که اونا اومدن به پیغمبر گفتن ما ایمان آوردیم، قالت الاعراب آمنا. قرآن چی گفت؟ قرآن فرمود نه، نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. هنوز ایمان در قلب شما جایی نگرفته. اینجا وقتی اینا گفتن نحن من شیعتک یا امیرالمؤمنین، ما از شیعیان تو هستیم ای امیر مؤمنان، حضرت یه نگاه طولانی کرد، ثم قال ما اعرفکم، یعنی من شما رو به عنوان شیعه نمی‌شناسم. این همون تنبهیه که ما میگیم، یعنی اون ممکنه که خیال کنه شیعه است، خیال کنه شیعه واقعی است، خیال کنه شیعه کامله، نه که بخوان بهش ایرادی بگیرن، بخوان خجالتش بدن، بخوان رسواش کنن، بلکه میخوان یه تنبهی بهش بدن که اون خیالی که میکنی اینجورا نیست. اگه میخوای شیعه ما باشی باید یه صفاتی رو داشته باشی، اگه بخوای شیعه ما باشی باید یه کارهای انجام ندی، یه کارهای انجام بدی. حضرت فرمود ما عرفکم لا ارا علیکم اثرم مما تقولون. شما میگید من، شما میگید ما شیعه تو هستیم، من آثار شیعه بودن در شما نمیبینم. عرض کردم شبیه همون آیه است، یعنی شما میگید ما ایمان آوردیم، کسی که ایمان آورده باشه یه خصوصیاتی داره که شما ندارید. گفتیم ان المؤمنون، گفتیم کسانی مؤمن واقعی هستن که اذا تلیت علیهم آیاتو، اگر آیه قرآن براشون خوانده میشه دلشون چنین میشه، قلبشون چنین میشه. اینجا امیر مؤمنان فرمود که لا ارا علیکم اثرا مما تقولون، انما شیعتنا من آمن بالله و رسوله و عمل بطاعته و اجتنب معاصیه. شیعه ما کسیست که به خدا ایمان داره، به پیغمبر ایمان داره و عمل میکنه به طاعت، یعنی واجبات رو به جا میاره، و اجتنب معاصیه و از گناهان اجتناب میکنه، و عطا انا فی ما امرنا، هر چی ما دستور بدیم عمل میکنه. انما شیعتنا رؤات الشمس والقمر والنجوم، شیعیان ما کسی هستن که به اوقات نماز خیلی توجه دارن، ظهر که شد به فکر نماز هستن، مغرب که شد به فکر نماز هستن، طلوع صبح که شد به فکر نماز هستن. این آثار باید در شما باشه تا بگید ما شیعه شما هستیم، تا بگید ما شیعه امیرالمؤمنین هستیم. من فکر می‌کنم این برداشت که من عرض می‌کنم برداشت درستی باشه، اینا برای تنبهه، برای تذکره، چون آدم گاهی خودش درباره خودش اشتباه می‌کنه، گاهی خیال می‌کنه یه ایمان کاملی داره، خیال می‌کنه شیعه واقعی امیرالمؤمنانه. تنبه میدن، تذکر، اینجور نیست. اگه میخوای شیعه ما باشی باید این صفات رو داشته باشی. لیس من شیعتنا من اخذ غیر حقه، شیعه ما کسی نیست که حق مردم رو بگیره. کسی که حق دیگران رو بگیره شیعه ما نیست. ولا من ظلم الناس، کسی که مردم ستم کنه شیعه ما نیست. ولا من تناول ما لیس له، چیزی که برای اون نیست، حق اون نیست بگیره، این شیعه ما نیست. این تنبایی که حضرت به اونها میده. یه داستانی حتما زیاد از اهل منبر شنیدید. زمان امام صادق یک شیعه خراسانی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، مثلا تو صحبت ها مثل این که اینجوری گفت، تقریبا با یه نقل معنا و کم و زیاد عرض میکنم، آقا شما چرا نشستید؟ چرا قیام نمی کنید؟ شما 100,000 نفر شیعه دارید، 100,000 نفر طرفدار دارید، 100,000 نفر کسانی هستن شما حمایت میکنن، پس چرا نشستید؟ یه همچیزی مطرح کرد. تو اون داستان داره که این که این صحبت کرد، حضرت بهش فرمود پاشو بنشید تو تنور. یه تنوری اونجا بود برای نان پختن، فرمود پاشو بشین. گفت آقا من چیز خلافی عرض نکردم، چه مشکلی پیش اومده؟ خلاصه گوش نداد. در همون مرحله هارون مکی وارد شد، یکی از اصحاب امام صادق، اسمش هارون بود، وارد شد. به محض ورود بدونه که از داستان اطلاعی داشته باشه، حضرت بهش فرمود برو تنور. رفت تنور و حضرت رو کرد به اون خراسانی، گفت چند تا اینجوری ما داریم. گفت نه این خبرها نیست، اون 100,000 که من گفتم. یعنی باز حضرت تنبه داد که تو خیال میکنی ما 100,000 شیعه داریم، درسته شیعه ما هستن، دوست ما هستن، اظهار علاقه میکنن، اما اگه پای جان و ما باشه جانشونو میخوان، پای پول و ما باشه پولشونو میخوان، پای زندگی و ما باشه زندگیشونو میخوان، و اون نیست که ما میخوایم. ما وقتی باید قیام کنیم که کسانی داشته باشیم که شیعه واقعی باشن، حامی واقعی باشن. اینجور داستان ها بازم حتما شنیدید که مثلا یه گروهی آمدن به دیدار امام رضا علیه السلام، مثلا به اون دربان، به اون حاجب گفتن به حضرت عرض کنید یه گروهی از شیعیان ما آمدن. حضرت اجازه نداد وارد شد. بعضی نقلا داره که 2 روز 3 روز 2 ماه طول کشید اجازه نداد، تا یکی اومد حالیه اینا کرد، گفت شما چی میگی دراتون نمیدن؟ گفتن ما میگیم شما، ما میگیم ما شیعه شما هستیم، ولی محلی مگه نذارن. گفت اینجوری نگید، شما شیعه نیستید که. فردا که میرید به اون دربونه بگید به امام رضا عرض کن که مش از دوستان شما اومدن، مهراتون میده. یعنی حضرت میخواد حالیشون کنه که مسئله دوستی یه مسئله است، مسئله شیعه بودن، پیرو بودن، شیعه واقعی بودن، که گاهی خیلی ها خودشون رو از اینجور مسائل و داستان ها زیاده. حتما شنیدید که مثلا یه کسی خدمت امام علیه السلام در موسم حج، حاجی ها رو دید جمعیت زیادی مشغوله انجام مناسک هستن، این یقین با خیلی تعجب گفت ما اکثر الحجیج، با تعجب گفت چقدر حاجی ها زیادن. میگن حضرت در جوابش فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، سر و صدا زیاده، جار و جنجال زیاده، ولی حاجی واقعی کمه. یعنی خیلی ها خیال میکنن حاجی هن، خیلی ها خیال میکنن نماز خونن، خیلی ها خیال میکنن مؤمن واقعی هن، خیلی ها خیال میکنن. تعدادی از آیات و روایات در صدد اینه که ما تنبه بده، یعنی به همون حاجی تنبه میده که اگه میخواد حجت حج واقعی باشه باید جور دیگه باشه، اگه نمازت میخواد نماز واقعی باشه باید جور دیگه باشه، اگه میخوای شیعه ما باشی باید جور دیگه باشی، اگر میخوای در روایت دیگه، در روایات ما هست راجع به شیعه امیر مؤمنان، انما شیعت و علیین، انما شیعت و علیین من عف بطنهو و فرجهو و اشتد جهادهو و عمل لخالقهی و رجا ثوابه. فقط و فقط شیعه امیر مؤمنان اون کسیه که شکمش رو از حرام حفظ کنه، دامنش رو از حرام حفظ کنه، برای خدا اعمال صالحه و عباداتشو به جا بیاره و امید به ثواب خدا داشته باشه و نگران و ترس از عقاب. اذا رأیت اولئک، اینجا امام اینجوری فرموده، گفته اگه اینجور آدم ها رو دیدی، اگه یک کسی رو دیدی که واقعا مواظبه که حرام پیش کمش نره، اگه دیدی یه کسیه که مواظب دامنش مبتلای به حرام نشه، اگر کسی رو دیدی که اعمال صالحه رو خالص برای خدا به جا میاره، امید به ثواب خدا داره و نگران و ترس از عقاب خدا، اذا رأیت اولائک فاولائک شیعت و جعفر، اگه اینا رو دیدی اینا هستن شیعه ما هستن. هر کسی نمیتونه بگه من شیعه هستم، هر کسی نمیتونه بگه مؤمن هستم، هر کسی نمیتونه بگه من نمازخون هستم. این یه تنبه خوبیه. یه بار دیگه هم ظاهرا عرض کردم، ما خودمون خیلی دوست داریم، چون خودمون خیلی دوست داریم در مورد خودمون خیلی جاها اشتباه قضاوت میکنیم. یعنی نماز فلانی نماز بدیه خوب میفهمیم، روزه فلانی روزه بدیه خوب میفهمیم. مثلا رفیق من روزه میگیره، میبینم سحری تا اونجا که توانست خورد، بعدم گرفت خوابید و وسط روز پاشد و نمازش خوند و باز خوابید و افطار که شد باز شروع کرد به خوردن. راجع به او حتما اینجوری قضاوت، آقا این چه روزه این گرفت؟ این اسمش روزه است؟ اصلا روزه فلسفهش چی بود؟ اصلا روزه برای چی بود؟ این چه روز؟ اما همین کارو خودم میکنم، اصلا به خودم ایراد ندارم. آدم خودشو دوست داره، چون خودشو دوست داره کارا خودشو توجیه میکنه. کارایی که از دیگران ببینه میگه بده، میگه نقطه ضعفه، میگه خلافه. اینی که اینجور آیات و روایات میخوان خود ما رو متوجه کنن که در چه شرایطی هستیم. بی جهت نگیم ایمان آوردیم، بی جهت نگیم مسلمان هستیم، بی جهت نگیم شیعه هستیم. هی نگران باشیم و بگیم درسته شهادت اینو میگیم. میگه بعضی از عزیزان مثلا در وصیت نامه شون اینطور نوشتن که اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی و ابناءه المعصومین حجج الله، وقت دنبالش نوشته امیدوارم خدای متعال این شهادت سوری رو از من بپذیره و اهل نجات باشم. یعنی خیلی ادعا نداره که من الان شهادت این گفتم واقعا ایمان واقعی دارم چنین چنانه. میگه چی گفتم سوری، از خدای متعال تمنا دارم، تقاضا دارم که همین گفته سوری من رو از من بپذیره. اینجور خوبه انسان در مقابل خدای متعال هیچ وقت ادعایی نداشته باشه، در مقابل ائمه ادعایی نداشته باشه. اگر مطلبی میخواد بگه با یه لحنی که با بندگی سازگار باشه، با یه لحنی که با گناهکاری سازگار باشه، با یه لحنی که بی ادعا توش ادعا زیاد نباشه. شاید این جمله در دعای عرفه باشه، کیفه، مضمونش اینطوره، کیفه یکون، چطور میشه دعاوی من، ادعاهای من ادعا نباشه در صورتی که حقایق منم ادعاست. یعنی چیزایی که فکر میکنم حقیقته همون هم تازه ادعاست، خیلیش هم که صورتاً ادعاست. جمله دیگه که خدمتتون عرض میکنم اینه که وقتی از علم خدای متعال در قرآن مجید صحبت میشه، میدونید مسئله صفات خدای متعال در کتاب‌های عقیدتی، در کتاب‌های عرض می‌کنم اصول عقاید، کلام مطرح میشه که خدای متعال صفاتی داره، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، صفات خدای متعال عین ذات خداست، صفت علم خدا، صفت قدرت خدا، صفت حیات خدا، گاهی کمتر میگن گاهی بیشتر. اصول صفات خدای متعال ظاهر همین ستاست، علم و قدرت و حیات، چیزای دیگه هم میگن. ولی این صفات وقتی در قرآن مجید نقل میشه، یعنی خدای متعال صفت علم خودش بیان میکنه. شما به کشف الایات مراجعه کنید، شاید صدها آیه علم خدا رو بیان میکنه که یه جملهش همینی که در آیه خواندیم، والله به کل شیء علیم. یعنی ما معتقدیم خدای متعال به همه چیز عالمه. ولی قرآن مجید گاهی بیان این مطلب رو با یه لحنی میگه که بیشتر در من و شما اثر بگذاره. من اول یه تشبیه میکنم، مثالی میزنم، بعد عرضم رو مطرح میکنم. ببینید شما در یه کلاسی وارد میشین، 50 نفر شاگرد هست و این 50 تا مشغول مطالعه هستن یا مشغول پاسخ به سوالات امتحانی هستن یا مشغول پاسخ به سوالی که شما براشون مطرح کردی، همیشه که ایستادی میگه من هر 50 تا رو میبینم و تقلب نکنید، تقلب نکنید، من همه تو رو دارم میبینم. این اثر داره در شنونده ها. اما اگه لحن رو عوض کرد به یه نفر به خصوص گفت تو رو دارم میبینم، و این در این یکی بیشتر اثر میذاره. وقتی میگه من هر 50 تا تونو میبینم اونم اثر داره، ولی وقتی به این که اینجا نشسته خطاب کنه بگه به خصوص تو رو دارم نگاه میکنم، و این خیلی بیشتر درش اثر داره که تقلب نکنه، تخلف نکنه. آیات قرآن مجید وقتی از علم خدای متعال صحبت میکنه، از علم گسترده خدای متعال که اون تعبیر خیلی خیلی گستردهش همینه، والله به کل شیء علیم، هر چیزی که شیء برش صادقه خدا میدونه، دیگه از این گسترده تر ما چیزی نداریم. این تعبیر و تعبیراتی مثل این، ولی گاهی لحن عوض میشه، که اون لحن که عوض میشه باز برداشت من اینه که لحن که عوض میشه برای این که در ما بیشتر اثرگذار باشه. گاهی ما سابقا که در بعضی از کلاس ها میرفتیم اصول عقاید میگفتیم، گاهی بعضیا این تعبیر رو میکردن که شاید یه روزم اینجا مطرح شد، بعضی این تعبیر رو مطرح میکردن که آقا شما اصول عقاید رو جوری مطرح کنید که سازنده باشه، همین مسائلی که میگین جوری باشه که وقتی شنونده میشنوه متوجه شه دارین با اون صحبت میکنید، راجع به او دارید صحبت میکنید، نه یه کلیاتی میگید که یاد بگیره و بره. مسئله این نیست که دو به علاوه دو میشه چهار. خب ما میگیم و طرف میشنوه که به من چه ربطی داره؟ گاهی انسان یه واقعیت رو بیان میکنه، طرف میگه خیلی خوب فهمیدم، دو برای دو به چهار میشه، اما ربطی من فعلا نداره. خدا عالم است، میگه خب خدا عالم است، چه ربطی من داره؟ ولی وقتی لحن عوض شد این تعبیرات رو ببینید، ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدای متعال میدونه هر چی رو شما اظهار کنید و هر چی رو به عنوان یه سر، به عنوان یه چیز اظهار نشده در خودتون نگه دارید. این که با من و شما داره صحبت میکنه، یعنی میگه خدا وضع تو رو میدونه، ظاهر کنی میدونه، ظاهرم نکنی میدونه، بگویی میدانه، نگویی میدانه. و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید خدای متعال اون چه در شما هست میدانه، آسمان رو میدانه، زمین رو میدانه، ما فی السماوات رو میدانه، ما اون جای خودش، همه چی رو خدای متعال میدانه. ولی توجه داشته باشین که الان که اینجا نشستین تو دل من چی میگذره، تو دل شما چی میگذره، تو جان شما چی اینو خدا میدونه. و خیلی این میتونه اثرگذار باشه اگه آدم این آیات رو بخونه و این آیات ملکش بشه و همیشه معتقد باشه خدا اون چه در خاطره من هست، اون چه در ذهن من هست، اون چه در قلب من هست. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، اگه کتمان میکنید خدا میدونه، اگه اظهارم میکنید خدا میدونه. خیلی زیاد انسان کتمان میکنه، دلش نمیخواد هیچ کسی بفهمه، حتی دلش نمیخواد همسرش بفهمه، پسرش بفهمه، رفیقش بفهمه، ولی آیمی خدا میدونه. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، یعلم سرکم و جهرکم. جهر یعنی مثلا بلند حرف زدن، اینم میدونه، یواش هم حرف بزنید میدونه. علم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، در گوشی هم که با هم حرف بزنید، خیلی آهسته با هم حرف بزنید، الان اینجا ممکنه شما با بغل دستی جوری صحبت کنی که هیچ کی نفهمه. آیه میگه خدا میفهمه. او گفت نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما از هر چیزی به شما نزدیکتریم. این مطالبه، این آیاته، این جملاتی که اگر در جان انسان نقش ببنده خیلی در زندگی انسان تحول ایجاد میکنه. این که میگن همیشه یاد خدا باش، همیشه متوجه باش، خدا تو رو میبینه، این آیات داره اینو میگه. اگه انسان واقعا به اینجا برسه که باور کنه خدا داره او رو میبینه، باور کنه که عالم محضر خداست، خیلی زندگیش فرق میکنه. یعلم ما تخفون و ما تعلنون، اگه اخفا میکنید، مخفی میکنید، پنهان میکنید خدا میدونه، اگه پنهان نمیکنه خدا میدونه. و الله یعلم ما فی قلوبکم، خدای متعال اون چه در قلب شما هست میدونه، در قلب که دیگه از هیچ که خبر نداره، ولی خدای متعال میدونه. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، هر چیزی که سینه شما، قلب شما مخفی کنه میدونه، اون زیر چشمی هم که به سینه نگاه میکنه میدونه. یعنی ممکنه من تو خیابون راه میرم یه زن نامحرمم ببینم، ولی جوری ببینم که هیچ کی متوجه نشه. اینو میگن خائنة العیون، یعنی با گوشه چشم میبینم، با یه جوری میبینم که متوجه نه. میگه خدا میدونه، با گوشه چشم بینی میدونه، صریحا ببینی میدونه و همه چی رو خدای متعال میدونه. آیه شریف که ما میخونیم فرموده و الله به کل شیء علیم، همه چی رو میدونه. ولی این تعبیرات همون که مثال زدم براتون، یعنی علم خدا رو میبره تو کار ما، علم خدا رو میبره روی قلب ما، علم خدا رو میبره روی اعمالی که انجام میدیم، حتی افکاری که داریم، حتی نعوذ بالله کسی برای کسی نقشه‌ای میکشه، توطئه‌ای داره. این باید یادش باشه که خدا میدونه. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، اگه اون چه در سینه شماست، اون چه در قلب شماست مخفی کنید یا اظهار کنید، خدای متعال میدانه. یا میگیم علیمون به ذات صدور، این علیمون به ذات صدور یعنی خدای متعال به اون چه در قلب شماست، به اون چه در سینه شماست عالمه. این مکرر در مکرر در قرآن مجید آمده و این تکرارها هم حتما به خاطر اینی که ما به این باور برسیم، حتما به خاطر اینی که واقعا باور کنیم که خدای متعال ما رو میبینه، باور کنیم که خدای متعال اون چه ما فکر میکنیم میدانه. ان تبدو شیئن او تخفو فان الله کان بكل شیء علیما، هر چیزی رو مخفی کنید یا ابداع و اظهار کنید، خدا همه چی رو میدونه. عالم الغیب و شهاده، خدای متعال هر چی مشهوده میبینه، هر چی هم غیبه میبینه. حالا غیب و شهود ممکنه روزی هم بحث کنیم، چیز نسبی است، ولی چیزی از علم خدا، هیچ چیزی نیست که خدای متعال ندانه، هیچ چیزی نیست که از علم خدای متعال مخفی باشه. ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم به ذات صدور. شاید 20 بار این والله به کل شیء علیم در قرآن مجید تکرار شده. حالا آیه‌ای که می‌خواندیم اینجور بود: قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله به کل شیء علیم. این والله به کل شیء علیم اون علم گسترده گسترده است. جمله قبلش والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمینه یه قدری دایرهش کوچیک‌تره از اون والله به کل شیء علیم، دایره کوچیک‌تره. اتعلمون الله به دینکم همون است که با ما داره صحبت میکنه، یعنی اگه بگی من شیعه هستم، اگه بگی من ایمان دارم، اگه بگی من مسلمانم، اگه واقعیت داره خدا میدونه، اگه واقعیت هم نداره خدا میدونه و لزومی نداره که به رخ خدای متعال بکشین. حالا در آیه بعدم مطلبی هست که بعدم باید عرض کنیم. حالا یه مطلبی اینجا من اضافه میکنم که برای شما عزیزان و برای ما شیعیان امیر مؤمنان، شیعیان اهل بیت، کسانی که مکتب اهل بیت آشنا هستن خیلی روشنه. ما این علمی که راجع به خدای متعال میگیم، خدا همه چی رو میدانه، خدا اون چه در آسمان زمینی میدانه، و میگیم یه قدری دایره کوچیکتر، خدا اون چه ما انجام میدیم میبینه، اون چه فکر میکنیم میبینه، اون چه تو قلبمون هست میبینه، لااقل ما این سومی رو. حالا من درباره اون دوتای اولی نفی و اثبات نمی کنم، یعنی نمیخوام بحث کنم، ولی این سومی رو، ما اینو درباره امام زمان معتقدیم، ما اینو در مورد ائمه‌مون معتقدیم. وقتی ما خطاب به امام زمان عرض میکنیم تو عین الله هستی، این چشم خدا هستی، این معنیش همینه، این هم که خدای متعال ما رو میبینه، امام زمان هم ما رو میبینه. حالا این تعبیرات مختلف هست، گاهی اینطور میگیم که رسول خدا، امیر مؤمنان، ائمه اطهار، خدای متعال بهش عنایت کرده، همون علمی که خودش داره نسبت به ماها همین علم به اونام داده. اینه که اونام گاهی با بعضیام گاهی مقابله میکردن، مثلا کسی میاد خدمتشون یه نقطه ضعف مخفی داشت، بهش تذکر میدن تو وارد شدی این نقطه ضعف رو داشتی. در هر صورت اگر اعتقاد ما اینه که امیر مؤمنان عین الله، اگر اعتقاد ما اینه که امام زمان عین الله، یعنی چشم بینای خداست، چشم بصیر خداست، ما رو میبینه، اینم باز باید برای ما موجب یک تنبه بشه. واقعا ما شیعه امیر مؤمنان هستیم، شیعه امام زمان هستیم، دوست امام زمان هستیم. خب اگه اعمال ما رو پیش امام زمان ببرن ببینه اعمال جور نیست، ناراحت میشه. توقع داره که شیعه امیر مؤمنان، توقع داره معتقده به امام زمان، منتظره به امام زمان یه زندگی سالمی داشته باشه، یه زندگی پاکی داشته باشه. تا چشمش میخواد خطا کنه، تا گوشش میخواد خطا کنه، تا نسبت به مال کسی میخواد زیاده روی کنه، حق کسی رو به اصطلاح در نظر نگیره، اینا خیلی مهمه که انسان از این آیات و از این قبیل روایات به این باور برسه که ما هر کاری انجام میدیم، هر فکری میکنیم، اولا که خدای متعال میبینه و بعدم خدمت امام زمان برده میشه و بعدم خدمت رسول خدا برده میشه و از این قبیل. این هم اضافه کنم که در قرآن مجید هست و در روایات ما هست که خود اعضا و جواره ما شاهد ما هستن، خود اعضا و جواره فردا شهادت میدن. یعنی خود دست من اگه خطا کرده، خود دست فردا شهادت میده. چشم من اگر خطا کرده، خود چشم. یعنی ما شاهدهای متعدد داریم. یکی از کتاب آیات الله سبحانی، الان یادم نیست عنوانشیه، که بحث شهود رو مطرح کردن، احتمالا گفتن ما 8 شاهد داریم. یعنی خدای متعال شاهده، پیغمبر شاهده، امام ها شاهدن، اونایی که اعمال ما رو می نویسن که ما معتقدیم دوتا فرشته هست که اعمال خوب و بد ما رو می نویسه، اینا شاهدن. اعضا و جوارح ما شاهدن، زمین شاهده، زمان شاهده، گاهی زمان شهادت میده، زمین شهادت میده، زمینی که من در اون زمین نماز خوندم شهادت میده، زمینی که من در اون زمین ظلم کردم شهادت میده. اگر این حرفا رو زدن برای این که ما باور کنیم که همینجوری نیست، اینجوری نیست که انسان هر کاری انجام بده، انجام داد و تمام شد. خدای متعال میبینه، پیغمبر میبینه، اینا حساب کتاب داره. این خیلی میتونه در زندگی انسان مؤثر باشه. اینی که میگن قرآن رو میخوانید تدبر کنید، تأمل کنید، این قرآن چی میگه؟ قرآن کتاب زنده ایه، قرآن با شما داره صحبت میکنه. قرآن اینجور نیست که یه چیزی رو اجنبی از شما داره میگه، نه، با شما داره صحبت میکنه. این آیات که من خوندم، والله یعلم ما فی قلوبکم، با من داره صحبت میکنه، شما داره صحبت میکنه. همین آیه انسان بخونه، تکرار کنه که والله یعلم ما فی قلوبکم. اگه در قلب من میگذره که به رفیقم ظلم کنم، خدا میدونه. اگه در قلب زن میگذره که به شوهرش صدمه بزنه، خدا میدونه. اگه در قلب شوهر میگذره که به زن لطمه بزنه، خدا میدونه. اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. آیه 16 سوره حجرات، قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء علیم. یعنی پیامبر ما، بگو به اینها که شما دینتون رو من یاد میدی و خدای متعال میداند اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمینه و خدای متعال به هر چیزی عالمه. این آیه 16 هم بود و جلسه ما هم ظاهرا جلسه 18 هم. دو تا آیه دیگه از سوره مبارکه حجرات مونده. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. و آیه آخر، ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون، که اگر عمری باشه این دو تا آیه را هم در دو جلسه توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.